ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. بروکسل در پی هشدار امنیتی رفت آمد با مترو را متوقف کرد. شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی فرانسه برای مقابله با گروه حکومت اسلامی را تصویب کرد. و فرماندار شوش میگوید پهپادی که در نزدیکی این شهرستان سقوط کرد داخلی است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اصالی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. دولت بلژیک سطح هشدار امنیتی را در این کشور به بالاترین حد رساند و از این رو رفت آمد با مترو روز شنبه در بروکسل متوقف شده است. افزایش سطح هشدار امنیتی در بلژیک به گفته مقام‌های امنیتی این کشور به خاطر اقدامی پیشگیرانه انجام گرفته است. وضعیت بالاترین سطح تهدید در پی رشته حملات هفته گذشته پاریس اعلام شده است. این حملات 130 قربانی بر جای گذاشت و گروه خلافت اسلامی مسئولیت آن را پذیرفت. عبدالحمید ابوعود طراح این حملات که روز پنجشنبه در هجوم پلیس پاریس کشته شد یک بلژیکی مراکشی تبار بود. صلاح عبدالسلام یکی از عاملان حملات پاریس نیز یکی که فراریز شهروند بلژیک بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی فرانسه را در خصوص گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش و دیگر گروه های افراطی تصویب کرد. در این قطعنامه از همه کشورها خواسته شده که برای مقابله با حملات احتمالی تشکل‌های افراطی تلاش خود را هماهنگ و دوچندان کنند. این قطعنامه گروه حکومت اسلامی را یک تهدید بی‌سابقه و جهانی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرده است. این قطعنامه یک هفته بعد از حملات مرگبار پاریس اعلام شد. اما در ایران به گزارش رسانه‌های ایران یک فروند هواپیمای بی سرنشین صبح جمعه در اطراف شهر الوان نزدیک شهرستان شوش در استان خوزستان سقوط کرده است. خبرگزاری فارس ابتدا از قول مسئولان محلی گزارش داد که این پهپاد خارجی بوده است، اما ساعتی بعد خبرگزاری ایرنا به نقل از رضا نجاتی فرماندار شوش اعلام کرد که این پهپاد داخلی بوده و به دلایل فنی سقوط کرده است. فرماندار شوش همچنین شایعه اصابت موشک به این پهپاد را تکذیب کرده است. حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسلامی گفته است که مجوز صادر شده برای همایش اخیر اصلاح طلبان در این شهر غیر قانونی بوده و همین باعث تجمع معترضان شده است. این گفته به گفته او یک روز پس از حکم وزیر کشور برای شناسایی متخلفان در حادثه ورامین بر زبان آورده شده است. آقای نبوی حسینی که رسانه‌های اصلاح طلب او را به عنوان یکی از عوامل اصلی تنش در مراسم ورامین معرفی کردند، روز شنبه 30 آبان به خبرگزاری ایسنا گفته است که حضورش در این تجمع تنها برای جلوگیری از هر گونه درگیری و تنش بوده است. روز پنجشنبه گذشته قرار بود مراسمی با سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و نایب رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان و مرتضی الویری از دیگر چهره های جناح اصلاح طلب در ورامین برگزار شود که عده‌ای از مخالفان اصلاح طلب با تجمع در برابر سالن تلاش کردند مانع برگزاری این مراسم شوند. در خبر دیگر، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در پی برگزاری نشست فنی توجیهی آژانس گفته است که آژانس مشغول نگارش ارزیابی نهایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و ارزیابی خود را اول دسامبر 10 آذر ماه منتشر می‌کند. بر اساس توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ذیل عنوان نقشه راه در روز 23 تیر ماه امضا شده، قرار است پیش از رفع تحریم‌ها علیه ایران مسائل باقی مانده گذشته و حال در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران حل و فصل شود. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفته است در نشست روز جمعه همچنین اعلام شده که به درخواست یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی روز 15 دسامبر برابر با 24 آذر ماه یک جلسه اضطراری برگزار خواهد شد تا شورای حکام در مورد مسائل گذشته تصمیم گیری کند. در ادامه اما بریم سراغ مجله هفتگی دریچه، همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد تهیه کننده و مجری این برنامه تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. ممنون که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد به تصویب رسید. شمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقادهاست و با وجود انتقادها از وضعیت آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران، بازداشت و محکومیت فعالان رسانه‌ای در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمیته سوم سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. 76 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند در مقابل 35 رأی منفی و 68 رأی ممتنع. این قطعنامه که توسط کانادا تهیه شده قرار است در 70مین مجمع عمومی سازمان ملل هم مطرح شود. یکی از مواردی که در این قطعنامه به شدت از آن انتقاد شده شمار اعدام‌ها در ایران است. موضوعی که طی سالهای اخیر نهادهای حقوق بشری هم بارها نسبت به آن هشدار دادند. به گفته نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین الملل، از ابتدای امسال بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که عفو بین الملل آن را بی سابقه و تکان دهنده توصیف می کند. در مقابل مقام‌های ایران می‌گویند 70% این اعدام شدگان قاچاقچیان مواد مخدرند، در حالی که نهادهای حقوق بشری می‌گویند بر اساس قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که شمار اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
اواخر سال گذشته مقامات ایران، حتی مقامات بلند پایه، حتی خود آقای لاریجانی هم اشاره کردند که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمارهایی هم که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. برای مثال سال گذشته فقط در تهران در 10 ماه اول روزانه حد متوسط 140 نفر به اتهام قاچاق فقط در تهران دستگیر شدند. اینها آمار رسمی است، به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه. من فکر نمی کنم که هیچ دلیل علمی برای این ادعا وجود داشته باشه که اعدام تأثیر پیشگیرانده داره.
درباره قطعنامه انتقادآمیز کمیته سوم سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌های فرستادن، از جمله گلپر که در کامنتی نوشته نقض حقوق بشر در ایران چنان عادی شده که به صورت بخشی از فرهنگ کشور درآمده است. کاربر دیگری با نام امیر هم معتقد است که جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستماتیک حقوق بشر را نقض می کند. اما کاربر دیگری با نام مهرداد نظر متفاوتی دارد. او در کامنتی نوشته حقوق بشر حربه‌ای برای فشار آوردن به ایران است و هیچ کدام از کشورها دلشان برای مردم ایران نمی سوزد. و غلام حسین دهقانی، معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، هم این قطعنامه را حاوی گمانه‌زنی‌های بی‌پایه توصیف کرده که با اهدافی سیاسی تهیه شده است. اما از دیگر مواردی که در قطعنامه کمیته حقوق بشری سازمان ملل از آن انتقاد شده، ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران است. در همین حال تنها چند روز پیش از تصویب این قطعنامه یک کاریکاتوریست در ایران بازداشت و یک روزنامه‌نگار هم به زندان محکوم شد. هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی، روز 25 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در محل کار خود دفتر روزنامه همشهری بازداشت و به زندان اوین منتقل شده. حکم یک سال زندان ریحانه طباطبایی روزنامه نگار هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام علاوه بر یک سال حبس تعزیری به 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی نیز محکوم شده است. و کمی پیشتر یعنی 11 آبان ماه هم 4 روزنامه نگار دیگر در ایران بازداشت شدند. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز که از اتهام و وضعیتشان خبری در دست نیست. امید معماریان، روزنامه نگار ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را کاملاً سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه نگارا تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن. متأسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملاً ویژگی‌های بازداشت‌های خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحت فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن، مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا، فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنند تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنن.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران نامید، اعلام کرد که همکنون ایران با 38 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. در این باره هم پیام‌هایی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام علی که نوشته دولت تدبیر و امید دولتی انتقاد پذیر است و حامی آزادی بیان، و مخاطب دیگری با نام کاربری دارک نایت معتقد است که همه کشورها خط قرمز دارند و اگر کاریکاتوریستی از آن خط قرمزها عبور کند مجازات می‌شود. همزمان 80 فعال مدنی شامل پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی حسن شیخ آقایی، مدیر مسئول وبسایت روانگه در شهر مهاباد شدند. حسن شیخ آقایی روز 15 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شد و از علت بازداشتش خبری منتشر نشده است. خبرها از ایران حاکی است. طی هفته گذشته دست کم 15 شهروند بهایی در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد بازداشت شدند. از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهاییان در این باره میگوید:
متاسفانه از جزئیات بازداشت اونها و علت بازداشت خبری ما نداریم، ولی طبق معمول بهاییان همیشه به خاطر اعتقاداتشون دستگیر میشن.
و در میان افراد بازداشت شده آیا مواردی هستش که از افراد یک خانواده باشن؟
والا اسمهایی رو که در اینجا به ما دادن، بله، یعنی در اصفهان به نظر میاد که 2 نفر از اعضای یک خانواده بودن که دستگیر شدن. تعدادی از مغازه‌ها در قائمشهر، کرمان و رفسنجان پلم شدن و منتظریم ببینیم که دلیل اون چی بوده. ما دقیقا از علت بازداشت یا پلم شدن مغازه ها اطلاعی نداریم.
و بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم حدود 200 تن از شهروندان بهایی و مسیحی در ایران همکنون در زندان به سر میبرند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. هر کسی حق آزادی مذهب داره. بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد. یعنی این که این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام‌های مستعار، محمد حسین و ایرانی معتقدند که در ایران حقوق اقلیت‌های دینی رعایت نمی‌شود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211122112.